سامانه پیام کوتاه 3035 میتونید با ما در ارتباط باشید، به همکاران برنامه ساز ما پیام بدید و در مورد برنامه هایی که از این شبکه رادیویی میشنوید نظر خودتون رو اعلام کنید و یا اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شماست، چه برای تهران و چه شهرستان ها میتونید این شماره 3 رقمی رو بگیرید و در مورد برنامه های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
همچنان صدای ما را از پخش شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. دوستان عزیز، در این هوای بسیار سرد پاییزی که بسیاری از کلان شهرهای کشورمون هم هوایی آلوده دارند، ازتون خواهش میکنیم که هم مراقب سلامت خودتون باشید، به لحاظ اینکه لباس گرم بپوشید چه در خونه چه در محیط بیرون از خونه، و همین که سعی کنید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید اگر واقعا ضروری میدونید که از خونه خارج بشید، و کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنید تا هوای تنفسی که استفاده میکنید هوایی سالم و پاک باشه. همه ما باید با هم همکاری کنیم و به فکر سلامت خودمون، به فکر سلامت اطرافیانمون و به فکر سلامت محیط زیستمون باشیم. و حالا دعوتون میکنم از پخش شبکه رادیویی گفتگو برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان گفتگوی ویژه.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
سلام میکنم. همونطور که در جریان خبرها قرار گرفتید، مهمترین موضوعات سوریه همچنان در صدر برخی رسانه‌ها قرار داره. تأکید بر پایان اشغال جولان سوریه و پیشروی ارتش رژیم صهیونیستی در خاک سوریه موضوعی هستش که این روزها خیلی بهش توجه داده میشه. در نشست وزیران خارجه چند کشور عربی به همراه آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا که در اردن برگزار شده، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده که برای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی در منطقه سوریه تدابیر لازم اتخاذ بشه. سفیر سوریه در سازمان ملل هم در نامه‌ای از شورای امنیت خواسته برای توقف حملات رژیم صهیونیستی و عقب نشینی از خاک سوریه اقدام کنه. منابع عبری امروز تصاویری از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در عمق 9 کیلومتری خاک سوریه منتشر کردن. با همین مقدمه و آنچه که در بخش‌های مختلف خبری از تحولات سوریه به سمع نظر شما رسید، می‌خوام راجع به تحولات منطقه پس از اسد صحبت کنیم. دو مهمان در استودیوی گفتگوی ویژه من رو همراهی می‌کنند، جناب آقای دکتر ابراهیم متقی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، به همراه جناب آقای دکتر نصرالله تاجیک، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در اردن. آقای دکتر تاجیک، به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمتتون و تشکر میکنم. همچنین خیلی خوشحالم که همزمان با آیه متقی به عنوان اساتید که از اساتید کشورمون در خدمتون هستیم. امیدواریم این برنامه مفیدی برای مردم عزیزمون باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر تاجیک. آقای دکتر متقی به شما سلام میکنم، عرض احترام، خوش آمد.
خدمت سرکار آقای دکتر تاجیک،
در این 3-4 دقیقه یک مرور کلی کنیم تحولات سوریه و آنچه اتفاق افتاد رو. این حوادث بسیاری رو به جهت سرعت وقوع رخ داد غافلگیر کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی های اصلی بحران همون مفهوم سورپرایز یا غافلگیریه. هرگاه یک بحران منطقه‌ای شکل بگیره و طبعاً تهدیداتی رو برای برخی از کشورها به وجود بیاره، دارای چند تا نشانه بسیار مشخص، مشهود و عینی خواهد بود. مورد اول این هستش که در زمان بسیار سریع اتفاق میفته و زمان برای پاسخگویی محدوده. نکته دوم این که برخی از کشورها در وضعیت غافلگیری قرار می‌گیرند و نکته سوم سطح تهدیدات امنیتی برای واحدهای سیاسی همجوار یا سوژه‌های ملی افزایش پیدا می‌کنه. تمامی شاخص‌های یاد شده در رابطه با بحران سوریه حداقل برای ما به وجود اومده، یعنی آنچه که امروز ما در سوریه شاهدش هستیم اولا نشون دهنده وضعیتی است که ما به لحاظ امنیتی، سیاسی و حتی نظامی در وضعیت غافلگیری قرار گرفتیم. نکته دوم این که ضریب تهدیدات امنیتی ملی ما رو به نوعی افزایش داد. و نکته سوم این بود که در زمان محدودی ما تونستیم تصمیم گیری انجام بدیم و نکته جالب توجه این هستش که تصمیم گیری که انجام شد یه تصمیم گیری مبتنی بر یه نوع عقلانیت راهبردی بودش، در فضایی که ایران در جبهه های مختلف درگیره، محدودیت های اقتصادی و راهبردی زیادی علیه ایران وجود داره. در این شرایط طبیعی بود که ایران به تنهایی نمیتونست در فضای بحران سوریه اثر بخش باشه. به همین دلیل تصمیمی که گرفت به نظر من مطلوب ترین تصمیم راهبردی برای کشور محسوب میشه.
بازیگری ایالات متحده آمریکا و البته رژیم صهیونیستی در این بین دستاوردهایی که میخوان از این اوضاع و البته در نهایت منطقه غرب آسیا و سناریویی که همیشه دنبال میکردن رو داشته باشن، موضوعی هست که در فواصل پیش رو حتما با حضور شما آقای دکتر تاجیک و صحبتهایی که از مصدر هر دو بزرگوار دریافت خواهم کرد و اون خواهیم پرداخت. آقای دکتر تاجیک، بپردازیم به رویکردی که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در پس و پس از بی‌ثبات کردن اوضاع سوریه دارن دنبال میکنن. اونها به دنبال چه دستاوردهایی از این اوضاع هستند؟
عرض کنم من فکر میکنم مهمترین مؤلفه این دوران شتاب بسیار زیاد تحولاته، یعنی حالا قبل از اینکه سال از ساله برسن و در ادامه صحبت متقی، من فکر میکنم که یه مقداری اول دقت کنیم که در پرتو این شتاب و این تحولاتی که داره اتفاق میفته تعداد بازیگران به قدر زیادن که یه بازیگر تنها به تنهایی نمیتونه سرنوشت این بازی رو تعیین بکنه. ما هم بازیگران داخل منطقه داریم، هم بازیگران خارج منطقه داریم. در خود سوریه به تعداد بسیار زیادی بازیگر هستن. اینا هر کدوم از اینها داره اهداف و مطامع مختلفی هستن. این رو اگه ما در یه ماتریس بریزیم، واقعا یه ماتریس به قول اصطلاح ریاضی اون این در این میشه و بعیده بشه از این یه بازیگر بتونه همه اهداف رو دنبال بکنه. ولی آمریکا و اسرائیل به عقیده من طراح این ماجرا هستن و من قبلا هم نوشتم به ترکیه برون سپاری کردن، به طور که پیمانکاره. شرایط منطقه رو در حقیقت بازیگرانی میتونن تعیین بکنن که با صبوری از راه دیپلماسی، طراحی‌های سیاسی و استراتژی مشخص. یعنی ما در ایران باید به 3-4 مؤلفه خیلی دقت کنیم. یک، همون شتابی که عرض کردم، اون شتاب رو ما باید یه مقدار کم بکنیم. دو، صبوری پیشه کنیم. یعنی ما عالم سیاست عالم برد و باخته، هیچ عیبی نداره، ما فقط درس بگیریم، درس خوب بگیریم و شرایط رو به گونه‌ای طراحی بکنیم که تو اون زمین خودمون بازی بکنیم. ما نباید خدای نکرده تو زمین دیگران بازی بکنیم برای اینکه بتونیم اهداف و منافع ملیمون رو به حد اکثر برسونیم.
این رویکرد جمهوری اسلامی. اما بپردازیم به اینکه حالا آمریکا و غربی ها از این تشنج و از این حوادثی که بسیاری رو غافلگیر کرد به جهت سرعت و شتاب زدگی و البته تحلیلگران معتقد هستن یک سناریویی از پیش تعیین شده بر اساس در واقع اهداف چند لایه آمریکا و رژیم صهیونیستی هست، واقعا به دنبال چیه؟
حذف سرشاخه‌های قدرت استراتژیک ایران تو منطقه، این یه چیز واضحه. یعنی این طراحی شده در حقیقت یک روند یا پروسه‌ایه که از تبعات بعد از 7 اکتبر، یعنی از غزه شروع شد، به لبنان رسید، به سوریه رسید. این شتاب همونجور که عرض کردم اینقدر زیاده که اگر ما شتاب رو کنترل نکنیم، صحنه رو مدیریت نکنیم، میتونه کشورهای دیگر رو هم تحت تاثیر قرار بده. بنابراین هدف اصلی آمریکا و اسرائیل حذف سرشاخه های قدرت استراتژیک ایران در منطقه هستش.
آیا تو متعقب از این بی‌ثباتی قرار چگونه به نفع خودشون استفاده کنن؟
به طور کلی منطقه‌ای که ما درش حضور داریم یه منطقه آشوب زده. منطقه آشوب زده ویژگی اصلیش اینه که ساختار نداره، به همون گونه‌ای که دکتر تاجیک اشاره کرد بازیگران متنوعی حضور دارن که این بازیگران در قالب ساختار ایفای نقشی نمی کنند. نکته دومی که باید بهش اشاره کنیم اینه که سوریه در زمره کشورهای فیلد استیت، کشورهای فیلد استیت یا دولت‌های ورشکسته این ویژگی رو داشتند که از قابلیت لازم برای کنترل ساختار، محیط اجتماعی، اقتصاد و الگوی کنش گروه‌های اجتماعی برخوردار نبودند. در این شرایط طبیعی است که وقتی که خلای قدرت ایجاد بشه، هم بازیگران منطقی و هم قدرت‌های بزرگ اثرگذاری می‌کنند. امریکایی‌ها از سال 2010 تلاش کردند تا از طریق موازنه ایدئولوژیک یه نوع چالش راهبردی با ایران ایجاد کنند. نیروهایی که در سالهای 2010 تا 2014 در سوریه فعالیت داشتند عمدتاً مجموعه‌های سلفی بودند که این مجموعه‌های سلفی یک نوع جنگ کم شدت رو علیه ایران، علیه دولت بشار اسد و همچنین علیه حزب الله به انجام رسونده بودند. بنابراین این الگوهای رفتاری رو ما از سوی امریکا در دوران‌های مختلف شاهدش بودیم. در دهه 1980 همین الگوی رفتاری رو کمیته سانتافه تنظیم کرد، سازماندهی کرد علیه اتحاد شوروی در افغانستان. مشابه این الگوها رو کنتراها به نوعی در نیکاراگوا، مجموعه‌هایی در کشورهای دیگه مثل آنگولا فعالیت‌هایی رو به انجام رسوندن که بتونن زمینه بی‌ثباتی دولت‌های غیر مطلوب رو به وجود بیارن. بنابراین الگویی که امریکایی‌ها در زمان وزارت امور خارجه خانم هیلاری کلینتون در دستور کار قرار داد موازنه هویتی و ایدئولوژیک بود و در صدد بودند تا در برابر یک نوع اصولگرایی اسلامی در ایران یک نوع بنیادگرایی سلفی رو به وجود بیارن، یعنی بنیادگرایی که رادیکال به قول معروف ماهیت تهاجمی داره، اما سوژه امنیتیش ایران محسوب میشه. طبیعی است که خصومتشون با بشار اسد هم در این ارتباط بود که بشار اسد زمینه‌های همکاری با ایران رو به وجود آورده بود. اما از زمانی که به نوعی داعش شکست خورد، شرایط ژئوپلیتیکی منطقه با تغییرات جدی روبرو شد. از یک طرف بازیگران اصلی اون مقطع زمانی که تونستند گروه‌های تکفیری رو مثل داعش و مجموعه‌های متحد اونا مثل جبهه النصره و اهرام شام رو شکست بدن، یه بازیگر جدی روسیه بود. روسیه در فضای موجود دسامبر 2024 در شرایطی قرار داره که 53 کشور جهان با روسیه در وضعیت تقابل امنیتی، نظامی و راهبردی قرار دارن در ارتباط با جنگ اوکراین. پس مهمترین مسئله‌ای که برای روسیه وجود داشت بحث مربوط به جنگ اوکراین بود. در این شرایط طبیعی بود که ایران به تنهایی، یعنی بدون حزب الله که در یعنی اخیراً دچار صدمات زیادی از سوی اسرائیل شده بود، نمیتونست واقعاً برای ثبات در سوریه تلاش بکنه. امروز سوریه در وضعیت بحران تصاعد یابنده قرار گرفته و شرایطی رو داره که اسرائیل 400 نقطه حیاتی این کشور رو در فضایی که هیچ نیروی نظامی وجود نداره و هیچ وضعیت جنگی وجود نداره بمباران کرده و این به نظر من یه تحقیر ملی برای ملت سوریه و گروه‌های سیاسی سوریه محسوب میشه. وضعیتی که شک نداشته باشیم در آینده گروه‌هایی در فضای انتقام از اسرائیل قدرت خودشون رو در داخل خود سوریه باز تولید میکنن.
یه نکته آقای دکتر تاجیک بهش اشاره کردید، تعدد بازیگران داخلی در سوریه. راجع به همین موضوع صحبت کنیم، چقدر با وجود این تعدد بازیگران در عرصه داخلی خود سوریه احتمال جنگ داخلی هست و چقدر شاید شبیه لیبی بشه که شاید بیش از یک دهه جنگ درگیر جنگ داخلی خودش شده؟
ببینید، انقدر شرایط مبهم و تیره و تاره که خیلی سخته آدم یه تصویر نسبتاً روشن بتونه ارائه بده، ولی واقعیت امر اینه که شما نگاه بکنید در صحنه داخلی گفته میشه تا حدود 120 گروه اسلحه الان به دست دارن، گروه های کوچیک، ریز و منافع. از طرف دیگه خود سوریه نظر بافت دموگرافیکش، جمعیتیش مسائلی داره. تو همین چند روزه شاید نزدیک مثلا 100,000 نفر قانونی و بسیاری از افراد هم از طریق بیابون و کوه و اینها به لبنان رفتن، بخشی از علویون و شیعیون و غیر ذالک. به هر صورت اینجور مسائل در سوریه الان تازه شکل گرفته. سوریه در ابتدای راه، مردم سوریه راه سختی دارن. من فکر میکنم هنوز مردم سوریه واقعا در شوک هستن. این سرعت تحولات، اتفاقات، این فروپاشی به قدر سریع اتفاق افتاده که خب الان خیلی سخت میشه تصویر ارائه داد. ولی من حدسم اینه که بعیده به این زودی ها، مخصوصا با دخالتی که همسایه ها دارن. الان همینجور که شما اشاره کردید دائم رژیم صهیونیستی داره بمباران میکنه، 90% زیرساخت های نظامی این کشور رو از بین برده. از اون ور امروز آقای اردوغان اظهار پشیمونی یا نمیدونم ناراحتی میکنه از اینکه مرزهای بعد از جنگ دوم جهانی خوب ترسیم نشد و حمص و نمیدونم حلب و ادلب و غیر ذالک افتادن تو سوریه. خب اینا چیزای خطرناکه. یعنی اگر همسایگان اهداف و یا طمع یا چشم به سرزمین سوریه داشته باشن، خب این تازه موزلاتی اضافه خواهد شد. خود صحنه داخلی، تفاهم مردم با هم، تفاهم این گروه ها با هم، جمع‌آوری این اسلحه ها و اهدافی که همسایه ها دارن و مخصوصا صحنه داخلی سوریه از نظر آلودگی جاسوسی خیلی صحنه بدیه، یعنی در میان کشورهای عربی از جهت جاسوسی، از جهت آلودگی، نمیدونم رشوه، فساد، خب بالاخره آقای اسد هم بشار از این منظر هم لطمه خورد، یعنی واقعا نتونست تو این از 2015 تا یا 2015-16 که یه آرامش نسبی شد، متاسفانه این فرصت نشد که اصلاحات ساختاری یا ارادهی وجود نداشت و به هر صورت همه اینها الان جمع شده و من بعید میدونم که بشه خیلی راحت این قضیه رو جمع جور کرد.
آقای دکتر متقی، یه تعبیری رو آقای دکتر تاجک به کار بردن، چشم طمع به سوریه. من میخوام منحصرا راجع به رژیم صهیونیستی صحبت کنم و این چشم طمعی که به سوریه داره. بعد از سقوط بشار اسد وارد خاک سوریه میشه، پیشروی میکنه، مناطقی رو به اشغال خودش در میاره. اولا به دنبال چه هدفی هستش؟ دوما این که میخواد بخش‌ها و سرزمین‌هایی رو به بخش‌های خودش ضمیمه کنه یا نه دنبال یک سرزمین حائل در سوریه هستش برای تأمین بیشتر سرزمین‌های اشغالی؟
نگاه کنید، اسرائیل از سال 1973 با کشورهای خط مقدم جبهه به ویژه سوریه یک تعارض داشت. مصر و اردن تا حد زیادی مسائل دیپلماتیکشون رو با اسرائیل حل کردن. تنها بازیگری که باقی مونده بود سوریه بود. حرف سوریه این بود که ما زمانی وارد قرارداد صلح یا همکاری‌های منطقه‌ای میشیم که نیروهای اسرائیل از حوزه جولان به عنوان سرزمین‌های اشغالی خارج بشن. سوالی که من از شما دارم این هستش، آیا از 1967 تا امروز که حدوداً بیش از مثلا 50 سال میگذره آیا اسرائیل از این حوزه جغرافیایی خارج شد؟ پرسش دیگه که دارم اینه که آیا امریکا از مناطق اشغالیش در ژاپن خارج شد؟ آیا پایگاه‌های نظامیشو امریکایی‌ها در آلمان غربی که بعد از جنگ جهانی دوم مرزبندی شده بود آیا اون رو تخلیه کرد؟ نکته‌ای که وجود داره اینه که برخی از بازیگران مثل اسرائیل نگاهشون و رویکردشون توسعه قدرته، یعنی بحثشون این هستش که الحق قول من غلبه. امریکایی‌ها یک ضربان مثل دارن و اون بحث این هست که might is right، یعنی حق با قدرت. وقتی که رفتی یک حوزه جغرافیایی رو اشغال کردی، وقتی که از خلای قدرت بهره گرفتی، دیگه در شرایط دیپلماتیک تو به هیچ وجه معامله نمی کنی. اسرائیل انگارش و تفکرش توسعه سرزمینی است، توسعه قدرت و از همه مهمتر غلبه بر کشورهای عربیه. متاسفانه کشورهای اسلامی منطقه درک راهبردی نسبت به اهداف اسرائیل و ایالات متحده ندارند. خیلی از کشورهای منطقه که در فرایند بحران در وضعیت ائتلاف دو فاکتو با اسرائیل قرار گرفتن. شما زمانی که یه منطقه رو بی ثبات میکنی، دولت مرکزیش رو ساقط میکنی و کشور رو در وضعیت آنارشی و آشوب قرار میدی، طبیعی است که اسرائیل کنش تهاجمی میکنه. اسرائیل این رو خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با سوریه، در ارتباط با عراق و حتی ترکیه به این مسئله باید واقف باشه، حتی نسبت به ترکیه این روی کرده داره که در آینده ترکیه در وضعیت تجزیه قرار بگیره. بنابراین انگاره اسرائیل رو هر کشور منطقه‌ای که بر اساس نظریه‌های ژئوپلیتیکی درک نکنه، طبیعی است که با یک مشکل تاکتیکی و راهبردی روبرو میشه. بنابراین نکته ای که من دارم اینه که اولا اسرائیل در محیط منطقه‌ای باقی میمونه، دوم این که شبکه‌های امنیتی اسرائیل از طریق گروه‌های رقیبی که در سوریه وجود دارن فعال میشه، و سوم این که یک وضعیت مبتنی بر جنگ همه علیه همه رو به وجود میاره. ترکیه فکر میکنه که میتونه فضای محیطی رو کنترل کنه، اما واقعیت‌های سوریه بر انگاره بسیاری از کشورهای منطقه غالب خواهد شد و اجازه نخواهد داد که ثبات و آرامش ایجاد بشه. انگاره موجود از سوی سوریه، از سوی اسرائیل و امریکا در سوریه تشدید بحران و افزایش فضای آنارشی است.
آقای دکتر تاجیک، تانک های رژیم صهیونیستی به عمق 12 کیلومتری خاک سوریه وارد شده. سرکرده تحریر و شام جولانی اشاره میکنه که با اسرائیل وارد درگیری نمیشیم. چرا حاکمان جدید سوریه علارغم تجاوز و حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در قبال اونها سکوت کردند؟
ببینید، من فکر میکنم ما اگر مدیر پروژه رو درست تشخیص بدیم دیگه دنبال اینجور سوالا نمیریم. من از ابتدا هم گفتم این یه پروژه دقیقاً آمریکایی اسرائیلیه و حالا نمیخوام واقعا نسبت به کسی بدم یا نمیخوام خدای نکرده مثلا جسارت به کسی بکنم، ولی به هر صورت الان این پخت و پزی که شده به سمت و سوش برای ما مشخصه. تو اون آلودگی و یا اون طمع و چشمی که من خدمتتون عرض کردم در ادامه صحبت جناب منتقی، من فقط بحث اسرائیل یا ترکیه نیستش. آمریکایی الان چندین سال شرق سوریه رو تقریبا در اشغال دارن، یعنی چاهای نفتی دیر و زور در حقیقت بیشتر پیمان، یعنی همین پیمانکارا آمریکایی هم و ترامپ اگه یادتون باشه یه دفعه خیز برداشت که از شرق سوریه بیرون بره ولی نرفت. الان هم همین دیروز در حالی که اون منطقه در اختیار کردهای سوریه بود، اومدن یه توافقنامه بین دو طرف حقیقت امضا کردن که بدن به هیئت تحریر شام. لذا من فکر میکنم سمت و سو کاملا مشخصه، یعنی نیاز نداره ما مثلا خیلی دنبال پارامتر و ابعاد و هم دلیل و اینها بریم، ولی من باز بیشتر تاکیدم اینه که ما چگونه مدیریت بکنیم. این خیلی برای بغض من برای سیاست خارجی ما مهمه، برای داخلمون هم مهمه. ما به هر صورت یه سرمایه گذاری عظیمی اونجا بوده و الان هم به عقیده من با راه‌های سیاسی، طراحی‌های سیاسی، دیپلماسی ما میتوانیم در حقیقت منافع خودمون رو تضمین بکنیم. سوریه در شرق دریای مدیترانه یه دروازه برای اقتصاد ما. ما در حقیقت این صحنه رو به هیچ وجه نباید دست بدیم، ولی مهم اینه که ما چگونه در حقیقت از این به بعد کاری نکنیم که ما احساس باخت داشته باشیم. ما به هر صورت یه اتفاقی افتاده، پارامترهای متعددی شکل گرفته، ما میتوانیم با دیپلماسی و با طراحی سیاسی منافعمون رو تأمین کنیم.
آقای دکتر، خاورمیانه که رایس مطرح کرد در مقطع شهادت سید حسن نصرالله بنیامین نتانیاهو بر اون تأکید کرد، خاورمیانه جدید، و این موضوع رو مطرح کرد. آنچه که در لبنان اتفاق افتاد، تحولات سوریه با این سرعت، فکر میکنید چقدر ناظر بر طرح آمریکایی و رژیم صهیونیستی در مورد خاورمیانه جدید هست؟ یک قدم بریم جلوتر، آیا ممکنه به سراغ مناطق دیگر برن؟ یعنی این موضوع رو مثلا در عراق یا در یمن پیاده سازی کنن؟ قدم بعدیشون چیه؟
نگاه کنید، بازی سیاست بازی دومینوی. وقتی که یک حوزه جغرافیایی رو تونستند عملیات انجام بدن و به موفقیت تاکتیکی نائل بشن، طبیعی است که این عرصه به حوزه‌های دیگه تسری پیدا میکنه. بنابراین مهمترین مسئله‌ای که امروز وجود داره این هستش که الان لبنان در وضعیت نسبتاً در هم ریخته قرار داره، سوریه کاملاً ساخت قدرت فرو پاشیده، نشانه های از ابهام عملیاتی در رابطه با عراق وجود داره. یعنی اگر فضای موجود ادامه پیدا بکنه، شما شک نداشته باشید، یعنی نظم بین المللی نتونه جلوگیر سیاست های تهاجمی